21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور گفت کالاهای اساسی و ضروری تولید و به میزان کافی تأمین و وارد شده است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر ضرورت ادامه اقدامات مؤثر و فوری در تأمین کالاهای اساسی افزود دولت در دوران اوج جنگ اقتصادی با تلاش و پیگیری‌های مؤثر اجازه نداده است تحریم‌های ظالمانه مانع از تأمین کالاهای اساسی شود و به همین جهت علارغم همه محدودیت‌های ارزی کالاهای اساسی و ضروری تولید و به میزان کافی تأمین و وارد شده است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تلاش برای ثبت حرم مطهر رضوی در میراث جهانی یونسکو خبر داد. آقای مونسان در دیدار با تولیت آستانه قدس رضوی افزود حرم مطهر امام رضا علیه السلام ارزشمندترین برای کشور و شکوه هنر و معماری ایرانی اسلامی است که تاکنون غفلت شده و به ثبت جهانی نرسیده است. از این رو تلاش داریم این بارگاه نورانی را ثبت جهانی کنیم. وزیر میراث فرهنگی همچنین به ثبت ملی زیارت رضوی در فهرست میراث فرهنگی کشور اشاره و تصریح کرد. با توجه به غنای موضوع زیارت امام رضا علیه السلام با پیگیری‌های انجام شده، آداب زیارت و پیاده روی زیارت امام رضا علیه السلام در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است. بقاء متبرکه زمینه ساز مشارکت مردم در تحقق شعار سال. مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف با بیان اینکه امامزادگان و بقاء متبرکه زمینه ساز مشارکت درونی مردم در تحقق شعار سال هستند گفت با یک برنامه‌ریزی مدون و کاربردی با شعار هر بقعه یک کارخانه از تولید و مشاغل خانگی حمایت می‌کنیم. آقای معممی مقدم در جلسه توجیهی طرح شمیم خدمت و مانور سلامت تصریح کرد در تقویت مراکز اجتماعی افق اولویت‌های بقعه و اشتغال، بقعه و سلامت، بقعه و نشاط اجتماعی و بقعه و معیشت و مساعدت مؤمنانه مد نظر قرار گرفته است. مرکز رصد اجتماعی تشکیل می شود. وزیر کشور با اشاره به تشکیل مرکز رصد اجتماعی در وزارت کشور اعلام کرد دستگاه های مختلف باید به این مرکز ملی متصل شوند تا تحلیل، استنتاج، برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر آن انجام شود. آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه امروز این شورا گفت
تا الان در کشورمان یک مرکزیتی که بتواند این رصد را انجام بده و این داده ها را جان ببخشه و روح ببخشه با تحلیل و تبدیل کنه به ابزار برنامه ریزی و بستر برنامه ریزی و من نداشتیم. هر دستگاه به صورت مستقل این کار را انجام میداد. امروز از کمیته امداد گرفته، از بهزیستی گرفته تا خود وزارت کشور و قوه قضاییه، ناجا و همه دستگاه های کشور که به عنوانی مسئول بخشی هستند از این داده ها استفاده میکنن. انشاءالله همه این مراکز به وزارت کشور متصل خواهند شد که الان هم داره میشه، همه با یک ظرفیت مشترک در زیرساخت ها و نرم افزار ها عمل خواهند کرد و وزارت کشور به همه این دستگاه ها لینکی خواهد داد که بتوانن از داده های هم به صورت مشترک استفاده کنن.
کاهش 60% آب ورودی به سدها. مدیر عامل آبوای کشور با بیان این مطلب گفت امسال به لحاظ بارش و درجه حرارت سال خاص و بی سابقه ای را طی می‌کنیم و همین مسئله دشواری‌های بسیاری را برای ما به وجود آورده است. آقای جانباز با بیان اینکه برنامه‌ای برای قطع آب در کشور نداریم، از همه هموطنان خواست در مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشند. رئیس داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز گفت اجرای طرح نذر آب با مشارکت خیرین اجرا اجتماعی می شود. آقای نصیری موضوع آبرسانی در قالب احیای قنوات، حفر چاه‌های عمیق، تأمین تانکرهای آب و ایجاد تصفیه خانه‌های آب را از جمله برنامه‌های طرح نزع آب برشمرد و افزود برای ثبات جمعیت در مناطق روستایی باید مشکلات آب در این مناطق مرتفع شود. شناسایی 10,000 جلسه سنتی و خانگی قرآن در کشور. مدیر مرکز قرآنی آستان قدس رضوی از شناسایی 10,000 جلسه سنتی و خانگی قرآن کریم در سراسر کشور خبر داد و گفت با 6,000 جلسه خانگی ارتباط مستمر داریم و بالغ بر 3,000 جلسه نیز در سامانه جلسات سنتی آستان ثبت نام کردند. حجت الاسلام میریان در همایش جلسات سنتی و خانگی قرآن کریم استان فارس که در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار شد افزود یکی از ماموریت‌های مرکز قرآن آستان قدس رضوی برپایی جلسات سنتی خانگی قرآن است. مرحله سراسری 14 دوره مسابقات قرآنی متهمتان همزمان با دهه امامت و ولایت در مشهد برگزار می شود. آقای میرزای نسب دبیر 14 دوره جشنواره قرآنی متهمتان:
14 دوره مسابقات قرآنی متهمتان به فضل خداوند روزهای پایانی خودش داره نزدیک میشه. بالغ بر 12,000 نفر از اعضای کانون‌های مساجد در رشته های نهگانه این مسابقات در بخش خواهران و برادران در دو ردیه سنی زیر 18 سال و بالای 18 سال ثبت نام کردند و تفاوت عمده‌ای که امسال به دلیل شرایط خاص کشور در خصوص شیوع ویروس کرونا داشتیم، تقریبا تمامی روند مسابقات تا الان از طریق فضای مجازی انجام شد و ان شاء الله تا هفته آینده هم حفظ کل رو برگزار خواهیم کرد و به فضل خداوند بعد از این مرحله تقریبا رشته های دیگر ما هم نتایجش مشخص شده. انشالله با حضور روی تقریبا بین 70 تا 80 نفر از منتخبین به صورت حضوری در مشهد مقدس در ایام دهه امامت و ولایت همزمان با عید بزرگ قدیر مسابقات قرآنی متهمتان رو برگزار خواهیم کرد و نفرات برتر تقدیر و عمل خواهیم آورد.
رونمایی پوستر دو رویداد ملی در زمینه دفاع مقدس. در نشستی با حضور جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از پوستر دو رویداد ملی 23 کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و 10 دوره جایزه ادبی یوسف جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس رونمایی شد. امیر سرتیپ سهرابی در این مراسم گفت بخش عمومی دفاع مقدس با موضوع آزادگان، مادران شهدا، جانبازان شیمیایی، بخش دفاع مقدس و شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی با محوریت کشورهای محور مقاومت برگزار می‌شود. 10 دوره جایزه ادبی یوسف نیز در بخش بزرگسالان و نوجوانان شامل دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان سلامت و در بخش ویژه داستان شهیدان با محوریت مقطعی برجسته از زندگی یکی از شهیدان دفاع مقدس یا مدافعان حرم است. دوره تربیت مربی بیانیه گام دوم انقلاب ویژه طلاب فعال و مبلغ برگزار می شود. مدیر مؤسسه بین المللی ائمه الهدا از برگزاری دوره تربیت مربی بیانیه گام دوم انقلاب در این مؤسسه خبر داد و گفت این دوره در راستای دانش افزایی طلاب و دانشجویان فعال در عرصه بین الملل با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می شود. حجت الاسلام رادمرد افسود علاقمندان می توانند تا 26 تیر جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی به نشانی ائمه هدا نقط آی آر مراجعه کنند. با آخرین خبر این بخش این که مرحله شهرستانی 44 دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه از صبح امروز در استان تهران آغاز به کار کرد. آقای شرفی مسئول مرکز قرآنی اوقاف تهران:
44 دوره مسابقات مرحله شهرستانی اوقاف امور خیریه استان تهران از صبح امروز به حول قوه الهی کار خودش رو آغاز کرد و 4 مسابقه رو ما انشالله امروز برگزار خواهیم کرد که یک مسابقه مربوط به بخش برادران هست که در شهر دی هست و 3 مسابقه هم در بخش خواهران انشالله. این مسابقات از 8 صبح کار خودش آغاز کرد و تا 5 بعد از دو ادامه داشت. همچنین مسابقات نهایت 23 تیر ماه در سراسر استان تهران جریان داره و انشاءالله منتخبین این مرحله به مرحله استانی راه پیدا خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. در ادامه مستند خط پایان رو تقدیمتون میکنیم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاتمی
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 62، مثلث پیروزی. با پیروزی انقلاب اسلامی از یک سو دشمنی ها و از سوی دیگر همراهی دیگر ملت ها با مردم ستم دیده ایران آغاز شد. انقلاب اسلامی از جهات متعددی با دیگر انقلاب‌ها و تحولات جهان معاصر خود تفاوت داشت و همین امر موجب گرایش افراد، جریان‌ها و ملت‌ها به انقلاب ایران شد. بزرگترین تفاوت را می‌توان در ماهیت انقلاب ایران با دیگر انقلاب‌های عصر خود دید. ماهیت و جوهره انقلاب ایران برگرفته از تعالیم اسلام شیعی بود، در حالی که انقلاب‌های بزرگ دنیا ماهیتی کمونیستی، سوسیالیستی یا لیبرالیستی داشتند.
حضرت امام به نظر بسیاری از ناظران از پیروزی انقلاب بدین سو به نظر میاد که نظم حکومت رو به انحطاط داره. شما در این باره چی فکر می‌کنید؟
این منطق چپاولگراست. باید ما مقایسه کنیم انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب هایی که در دنیا واقع شده است، ببینیم که آیا انقلاب هایی که در دنیا واقع شده است به مجردی که انقلاب شد و پیروز شد، مردم، نظم، همه چیزها فوراً برقرار شد یا اینطور نبوده است. ما به مجردی که انقلاب واقع شد و پیروز شدیم، تمام راه ها باز بود بر دنیا و تمام احزاب آزاد بودند. چطور گفته میشد که ما رو به انحطاط هستیم؟ اونها خیال میکنند که انحطاط و ائتلاف سیر شدن شکم است. انسان حیوان نیست، انسان است. انسان که همه مسائل انسانی را باید مراعات بکند، مملکت ما مسائل انسانی را دارد طرح می‌کند، دارد رو به اعتلاء می‌رود، ندارد رو به انحطاط می‌رود. اینها همه از تبلیغاتی است که همسال کارتر می‌کنند و اونها منطق اونها اعتلاء این است که همه نفت‌ها رو ما به اونها بدیم، ما خودمون بشینیم اینجا و تماشا کنیم، و انحطاط این است که ما نفتمون رو از اونها بگیریم و تو دهنشون بزنیم. اگر این انحطاط است ما منحطیم، لکن این احتیاط نیست، این اطلاع است و ما مملکتمون را به پیش میبریم و دست ظالم را کوتاه میکنیم از مملکت و اجازه نمیدیم کسی دخالت در مملکتون بکند، و این اطلاع است نه این احتیاط.
انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین از جمله بزرگترین انقلاب‌های دنیای معاصر به شمار می‌روند که ماهیت تمامی آنها نفی دین و ارزش‌ها بود. همچنین شعارهای این انقلاب‌ها حاکی از ماهیت و آرمانی است که رهبران و مردم آن کشورها به دنبال آن بودند شعارهایی نظیر نان، مسکن، آزادی، حکومت مردمی و همچنین شعار آزادی و برابری نشان دهنده غلبه دنیاگرایی و تأمین زندگی مادی است. اما در انقلاب اسلامی جنس شعارها نیز حاکی از غلبه ارزش هاست.
الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر،
الله اکبر، خمینی رهبر.
شعارهای انقلاب اسلامی همانطور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم نیز ذکر کرده اند هیچگاه کهنه، بی مصرف و بی فایده نشد و تا امروز تازگی خود را حفظ کرده است، زیرا با فطرت بشر سرشته شده است.
شعارهای انقلاب، یکی شعار نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعدم جمهوری اسلامی، این شعار مردم بوده، مردم خودشون تعیین کننده بودن، مطالبه کننده بودن. بعد هم در انتخابات‌های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد مسئولیت در بخش‌های مختلف حکومت رو مردم معین کردن. یعنی حالت خود حقیر پنداری که در مردم بود به کلی تبدیل شد به حالت عزت و اعتماد به نفس ملی.
ایشان در بخشی از بیانیه گام دوم که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1397 خطاب به ملت ایران صادر کردند فرمودند: برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است.
یک تحول دیگه، تحول در مطالبات اساسی مردم بود. یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی یک چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی. اینها خواسته های مردم، اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی.
شعار استقلال، آزادی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، طرفداری از مظلوم، اخلاق مداری، معنویت گرایی، عقلانیت و برادری از جمله شعارهایی است که تا امروز برای ما و همه ملت‌های آزاده دنیا تراوت و تازگی خود را حفظ کرده است و هیچگاه انسان از آنها دلزده نمی‌شود. نظام اسلامی ایران که در فطرت پاک انسان‌های مؤمن و خداجو ریشه دارد و حاصل خون صدها شهید است، به هیچ ملت یا کشوری تعدی و تجاوز نکرده است. ایران بعد از انقلاب تاکنون آغازگر هیچ جنگی نبوده، در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در تمام موارد پس از حمله دشمن فقط از خود دفاع کرده. انقلابی که هیچگاه نه بی‌رحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد، انقلابی که سعی کرده بر صراط اعتدال قدم بردارد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
انقلاب اسلامی ما نماد و نمود و تلاوتی جدید از بسیاری از آیات قرآن بود. تلاوت یعنی یک خوانش جدید، یک قرائت جدید، یک جلوه جدید. اون شعر زیبا که میگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. انقلاب اسلامی یک تلاوتی از انقلاب پیغمبر بود. همون جمله‌ای که حسن این هیکل گفت، گفت که این تیری بود که قرن هفتم میلادی شلیک شد، امروز به هدف نشست، امروز جلوه کرد، امروز درخشید.
تجربه تاریخی ما نشان داده هرگاه مردم، رهبر و مکتب به هم پیوند بخورند، تحولات مهمی به دنبال آن رخ خواهد داد. نمونه های از این پیوند را در طول تاریخ معاصر ایران شاهد هستیم. در ماجرای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در عصر ناصرالدین شاه، آن چیزی که توانست استعمار پیر انگلیس را به زانو درآورد، پیوند مردم با میرزای شیرازی به عنوان مرجع تقلید و رهبر بزرگ شیعیان و با تأسی به مکتب اسلام بود. در ماجرای مشروطه نیز عالم بزرگی همچون شیخ فضل الله نوری جلودار حرکتی شد که ریشه در آموزه‌های مکتب اسلام داشت و در نهایت با یاری مردم توانست با استبداد قاجار مقابله کند. در ماجرای ملی شدن صنعت نفت نیز یک عالم شیعی یعنی آیت الله کاشانی جلودار حرکت بزرگ ملت ایران بود.
ما میخوایم انگلیسی‌ها رو از کشورمون بیرون کنیم. میخوایم انگلیسی‌ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما رو ازمون گرفتن، قرآن ما رو از ما گرفتن. هم اکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟
علمای دیگری نیز در گذشته و حال همچون شهید مدرس، حاج آقا نورالله اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی و کمی قبل از آن امثال مرحوم کاشف القتا و سید محمد مجاهد در جنگ‌های ایران و روس همگی به پیروی از مکتب اسلام و با استفاده از ظرفیت عظیم مردم توانستند منشأ تحولات بزرگی شوند. بنابراین هرگاه در طول تاریخ مثلث پرخیر و برکت مردم، مکتب و رهبر شکل گرفته است، قطعاً دشمنان اسلام شکست خوردند و پیروزی برای ملت‌ها حاصل شده است.
انقلاب اسلامی ترکیبی از سه رکن تحول ساز بود. همونجور که انقلاب پیغمبر این ویژگی داشت، همون جور که انقلاب امام حسین این ویژگی رو داشت، همون جوری که انقلاب حضرت صاحب الزمان به عنوان هدف نهایی انقلاب اسلامی این ویژگی رو داره. و اون چیه؟ یک مکتب انسان ساز، یک رهبر الهی و یک امت به هم پیوسته و همدل در حول اون مکتب و پیرامون اون رهبر. چرا حضرت زهرا میگه که امیرالمؤمنین مثل کعبه میمونه، باید شما دور او جمع بشوید، باید شما گرداگردش رو بگیرید تا این درخت ثمر بده و شکوفا بشه. انقلاب اسلامی ترکیبی از این سه تا رکن بود: رهبران الهی، مکتب الهی و مردم الهی. حضرت امام فرمود اولین انقلاب در جان ملت ما اتفاق افتاد. این روح ملت ما بود که بیدار شد و برانگیخته شد.
پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه زحمات مردمی است که خود را مطیع رهبری از جنس نور می‌دیدند که آمده بود تا احکام و دستورهای اسلام و قرآن را اجرا کند. جالب توجه این که در هیچ یک از انقلاب‌های بزرگ معاصر چنین پیوند عمیقی مشاهده نمی‌شود.
فیدل کاسترو برای بسیاری یک انقلابی قهرمان و در نظر برخی دیگر یک دیکتاتور سرکوبگر بود که سالها چهره آشنا در صحنه سیاست بین الملل محسوب شد. شریک های تحت رهبری کاسترو در شب سال نوی 1959 میلادی دیکتاتوری جنرال باتیستا را سرنگون کردند و بدین ترتیب کوبای جدید متولد شد. فیدل کاسترو همراه با چه گوئوارا و ده‌ها انقلابی دیگر نخستین دولت سوسیالیستی قاره آمریکا را بنیان گذاشت. طولی نکشید که ایالات متحده، بزرگترین دشمن کمونیسم، در صدد سرنگون کردن این حکومت جدید برآمد.
بسیاری از مبارزین اول انقلاب ما ایدئال خودشون رو فیدل کاسترو می‌دونستن. جالبه که این آدم رکورد ترور شدن رو هم در دنیا شکسته. کسی هست که آمریکا بارها خواست او را ترور کنه، مسموم کنه و عملیات سنگین علیه او انجام داده. علل قاعده باید خیلی جایگاه مهمی برای خودش قائل باشه و هست.
Se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo.
این آدم میگه شما وظیفتون در ایران اینه، وقتی که در همون سالهای ابتدای انقلاب با یک گروهی از نمایندگان جمهوری اسلامی ملاقات میکنه، میگه شما باید این برانگیختگی که در ایران اتفاق افتاد و این ویژگی منحصر به فردی را که بدون سلاح تونستید اهدافتون رو به دست بیارید، اینو باید به همه دنیا صادر کنید. این حرف امام نیستا، اینو فیدل کاسترو داره میگه، کسی که آمریکای لاتین بر سر اسم او نهضت‌ها انجام داده و با شعارهای او قیام‌ها و حرکت‌ها رو پدید آورده. او داره میگه انقلاب شما حرکتی عجیب و الهیه و خودش میگه، فیدل کاسترو میگه برجستگی انقلاب شما به خاطر اینه که شما بر اساس اسلام حرکت آسمانی رو آغاز کردید.
یکی از برکات این مثلث پیروزی نظام سازی پس از انقلاب است. در انقلاب اسلامی ایران به فاصله کمی مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند و نظام مطبوع خود را انتخاب کردند. به دنبال این امر نهادهای مختلف برای اداره کشور به وجود آمد و نظام نوپا شکل گرفت.
ملت ما موافق با حکومت اسلامی است، رأی داده به حکومت اسلامی.
استقلال آزادی حکومت اسلامی، استقلال آزادی حکومت.
رأی قاطع قریب به اتفاق داده است به حکومت اسلامی و موظف می‌داند ملت ما به قواعد اسلام عمل کند.
از غالب حوزه‌های انتخابی نتیجه رأی‌گیری دریافت کردیم. بیش از 98% به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند.
ما یک ملتی بودیم که در تحت فشار ابرقدرت ها بودیم و الان از تحت فشار اونها بیرون آمدیم و داریم به پیش میریم و این اعتلاء ملت است. اعتلاء به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلاء به این است که ما مسلکمون را، مکتبمون را به پیش ببریم و ما به حمدالله داریم مکتب را پیش میبریم و مکتبمون را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستند و ما رو به اعتلاء هستیم و بشر را رو به اعتلاء میخواییم ببریم.
اما در انقلاب فرانسه اوضاع جور دیگری بود. پس از انقلاب فرانسه قدرت چندین بار دست به دست شد. تعداد قتل و اعدام توسط گیوتین آنقدر زیاد بود که آن بازه زمانی به دوران ترور و خشونت معروف شد. تعداد کشتگان نیز بیش از 30,000 نفر بود. در انقلاب چین هم ماو رهبر انقلاب چین در سال 1956 برای نشان دادن نقد پذیری خود جنبشی به راه انداخت و از مردم درخواست کرد تا نقدهای خود را بیان کنند. بعد از این ماجرا با شناسایی مخالفانش جریان حذف افراد و گروه‌های مخالف خود را آغاز کرد. این کار به کشتن بیش از 10,000 نفر منجر شد. در انقلاب اکتبر روسیه استالین در دوران ریاستش در دهه 1930 دست به تصفیه افراد زد و مخالفان حزبی و شخصی خود را به قتل رساند، طوری که آمار کشته شدگان را تا 800,000 نفر هم گفتند. بنابراین در انقلاب‌های مادی دنیا نه تنها نظام سازی انجام نشد و شعارها و آرمانهای مردم تحقق پیدا نکرد، بلکه جان هزاران نفر بیگناه نیز به راحتی گرفته شد. در انقلاب‌های صرفاً مادی خشونتگرایی عادی است. در انقلاب الجزایر مردم الجزایر بر ضد ظلم و ستم فرانسوی‌ها قیام کردند و جلودار این قیام نیز علمای دین، حوزه‌های علمیه و مساجد بودند، اما به تعبیر مقام معظم رهبری حتی یک روز حکومت دینی در الجزایر به وجود نیامد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی.
در اولین انتخاباتی که برگزار شد، با اینکه در هیچ جای دنیا سابقه نداره که نوع نظام را به رأی بگذارن، در کشورهای کمونیستی نظام کمونیستی رأی‌گیری نمیشه، در انقلاب‌های لیبرالیستی نوع نظام نظام وابسته لیبرالیه، حالا وابسته یا مستقل سر این ماجراش خیلی بحثی نداریم، ولی امام حتی با اینکه با خون شهدا، با جانفشانی‌های شاگردان امام و خود امام و فرزندان امام پیش رفته بود، ولی گفت مردم وقتی میخوان پای کار باشن باید بپذیرن، اگرچه من نظرم جمهوری اسلامیه، نظام جمهوری اسلامی.
در آستانه رفراندوم لازم است تذکر دهم که این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین میکند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال میکشد و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی. رأی من جمهوری اسلام است، اسلامی است، و من تقاضا دارم که کمک کنید به اسلام، کمک کنید به کشور خودتون، کمک کنید به ملت خودتون و به جمهوری